همدران نسبت به سالهای گذشته که شما خب ماشاءالله از قدیمی سازمان هستید خیلی بهتر شده، وزیر وزارت کشور و وزیر وزارت راه و شهرسازی
نگاه
خیلی بهتر شده، هم در شورای عالی شهرسازی معماری خیلی بهتر شده تو این دولت، هم در وزیر وزارت کشور شهرداری ها خیلی بهتر شده. ما اخیرا در مشهد با موضوع حریم که چالش داریم در واقع
شیراز
و خلا مشهد موضوع جدی هست و شما هم کار کردید.
بله شیراز چی کار کردن شاه چراغ رو؟
اونم حالا برای میدونید دیگه اینقدر گرفتاری که حتی سردار رحمت اللهی فرمانده ما، فرمانده یگانه حفاظت میراث فرهنگی ما اعلام کرده که این نیروی انتظامی رو این نهاد مربوطه در واقع به داخل مجبور را نمیده. به هر حال این عدم در واقع توازن باعث شده که به نظر شما در واقع یک جور بی‌عدالتی جلوه بشه. واقعیت اینه که
سلیقه مدیریتی ها، یعنی بخش قانونی نیستش که اعمال بشه، یعنی یه مدیری ممکنه در همون نهاد جور دیگه عمل بکنه، مدیر دیگه جور دیگه عمل بکنه.
به هر حال این یه بخشی از قضیه است. یه بخشی از قضیه هم در واقع به نظرم عزیزان و بزرگواران ما در حوزه دیوان عدالت اداری هستن. ببینید به هر حال این آرای خروج از ثبت هم یه مقدار هرچند نسبت به سالهای گذشته خیلی کمتر شده، اما به هر حال این لطمه در واقع برای ما خیلی نگران کننده است برای حوزه کشور. و یه بخشش البته به این برمیگرده که همون بخش اوله، بخشش اینه که ما همش فکر میکنیم که اگر یه بنای تاریخی رو حاکمیت در واقع تاکید بر حفاظتش داره، انگار ظلمی در واقع به کسی داره میکنه.
بله.
مثلا همون مجموعه عشرت آبادی که فرمودین شما، خب به نظر من اتفاقا خوب بود که اون نهاد مربوطه خودش در واقع اتفاقا این رو به عنوان این هزینه که کرد اون ساختمون بی ربط و کنارش ساخت، اتفاقا هزینه میکرد در واقع همین ساختمون رو تجهیز میکرد، مجموع تشریفاتش میشد. مثلا خیلی بهتر بود همین کاری که مثلا تا یه حدودی وزارت دفاع در حوزه سلطنت آباد در واقع
بله
انجام داده. علایه حال به نظرم میاد که همه بایستی دست به دست هم بدیم و تابع قانون باشیم، قانونی که در واقع در همه حوزه ها در واقع بایستی لازم اجرا بشه از جمله وزارتخونه ما و دیگر دستگاه.
بله بسیار عالی. خب یه مقدار میگم بعد یه مقدار نگاه ها تغییر بکنه بخش آموزشی. جناب پورعلی این بحث حریم ها چی شد؟ الان هر خونه‌ای که ثبت میشه یا هر اثری حریمش هم باید ثبت میشه یا جداگونه بررسی میشه؟
ببینید این امکان پذیر نیست واقعا
به خاطر اون مسائل اعتباری. آره. و زمانی اینا واقعا
هم یه مقدار هم به شما که میدونم به هر حال الحمدلله از اساتید معماری هستید، به حال بحث حریم یه بخشش به طراحی شهری مربوطه و این طراحی شهری در واقع مطالعاتش در واقع طبیعیه که از یه تک بنا در واقع مطالعات بیشتری میخواد، حوزه در واقع کالبدی و سبودی فضای پیرامون رو میخواد، ولی با همه اوصاف دوستان ما در حوزه حریم در واقع تلاششون و خود ما و حوزه معاملت اینه که یه تسریع بدن. یه بخشش هم واقعیت به محدود اعتبارات برمیگرده و البته خبرش هم شما الحمدلله منتشر کردید، ما دستوران اجرایی تعیین حریم رو ابلاغ کرد.
بله.
آقای دکتر مونسا و این یه مقدار کار رو روتین تر کرده، این به تسهیل تر کرده، امیدواریم
که مقدارم سلیقه‌ایه. ببینید الان این بحث همین شوراهایی که هستش، خب چون واقعا در بخش جا دو تا چهار تا نمیشه، یعنی اینکه ما فکر کنیم یه قانون یه پارچه‌ای رو میذاریم برای یه حریمی و قرار دائم یه همچین اتفاقی بیفته، یه تغییراتی هم تو زمان اتفاق خواهد افتاد.
میخواید یه توضیح بدم راجع به این موضوع؟ ببینید یک مقدار یه بحث حریم به هر حال نسبت به حوزه های دیگر یه تغییرات محتوایی هم کرده. ما یک دوره‌ای مثلا اگر تخت جمشید رو تعیین حریم کردیم مثلا در سالهای پیش از انقلاب، خب منظور ما مثلا یه عرصه‌ای بوده یک محدوده پیرامونش. خب بعدها وقتی حوزه منظر مناظر فرهنگی مطرح شده، خب یه مقدار گستردگی در واقع بحث‌های در چشم‌اندازی هم وارد شده. خب حالا ممکنه یه کسی بگه که آقا یه چه می‌دونم یک کیلومتر اونورتر چه ربطی مثلا به این بنا داره؟ خب این در حوزه مطالعات جدید در واقع حوزه حفاظت برای موضوع بسیار جدیه و امروزه راجبش صحبت می‌کنم. طبیعیه که این موضوعات شاید یه اختلاف می‌ذاره.
خیلی ممنون، متشکرم. یک رفت و برگشتی خواهیم داشت، با ما همراه باشید با برنامه رواق تماشا.
دور میز خبر.
خب در خدمت شعب دارابیان عزیز هستیم مجدداً. شعب جان مثل که مهمون تلفنی
بله آقای دکتر، طبق روال هر هفته برنامه در این بخش میریم به سراغ تورگردان. در این قسمت در خدمت جناب آقای پیمان فتح‌الله پور هستیم. سلام، وقتتون بخیر. آقای فتح‌الله پور،
خب حالا تا ارتباط برقرار میشه، از کجا هستن آقای فتح‌الله پور؟
آقای فتح‌الله پور از تهران هستن، تورهای مختلفی رو به نقاط مختلف ایران عزیزمون میبرن و امشب قرار بود که ما رو فکر میکنم به شهر تالش ببرن.
تالش؟
بله بله.
بسیار عالی. خب قرار در رابطه با بله. در رابطه با شهر تالش صحبت.
بله، یکی از مناطق دیدنی تالش. ما هر هفته به سراغ یکی از جاهای دیدنی ایران میریم، چرا که به نظر ما هر کجای ایران عزیز یکی از جاذبه های گردشگری خب. بسیار ارزشمند داره. ارتباطمون برقرار
بله،
شد.
بله برقرار شد.
آقای فتح‌الله پور سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب بخیر. خسته نباشید میگم خدمت شما و همکاران زحمتکشتون و همچنین استادای خودم آقای فرهاد فلاح، مصطفی پورعلی و آقای خرده نسب. خسته نباشید بهشون میگم من در خدمتم.
درود بر شما. آقای فتح‌الله پور نازنین، قراره که امشب ما رو به کجای ایران زیبا ببرید؟
شعار ما گردشگرا اینه که چرا هر موقع تعطیلی میشه میریم سمت شمال. من میخوام بگم چرا هر موقع میریم شمال یاد دریا و جنگل میافتید. شمال کشور ما همونطور گیلان و مازندران جای دیدنی زیبایی داره.
بله.
یکی از ییلاقا و روستاهای قشنگ استان گیلان رو معرفی کنم.
بفرمایید.
در قسمت شمال غربی استان گیلان شهرستان تالش ییلاقی وجود داره به نام ییلاق مریان و آقبلن که در ارتفاع 1800 متری از سطح دریا قرار داره. در ییلاق مریان، ییلاق تاریخی مریان، بله. کاخ خیلی قشنگی وجود داره به نام کاخ سردار امجد و همچنین حمام تاریخی و گورستان معذرت میخوام،
بله بفرمایید،
سمت بزرگترین گورستان پیش از تاریخ به مساحت 400 هکتار که این حمام تاریخی که تنها با یک شمع آب اون گرم میکردن و کاخ سردار امجد که حکومت قبل گیلان زیر نظر این سردار بوده و متاسفانه به دلیل ظلمایی که در حق اون منطقه میکرده به تظاهرات اون منطقه، تظاهرات مردم اون منطقه، سردار امجد از اونجا راهی جنگل میشه و فرار میکنه.
درسته. آقای فتح‌الله پور، برنامه ما رادیویی اما شما کمی از زیبایی های این منطقه رو به تصویر میکشید، تعریف میکنید که چه جای دیدنی داره، به چه شکلی هست این مکان های دیدنی؟
همونطور که گفتم بیشتر این ییلاق رو به نام ییلاق تاریخی میشناسن. همونطور
چه ویژگی های خاصی داره که مردم میرن به این منطقه؟
آب و هوای خیلی خنکی در بله. این منطقه وجود داره به دلیل ارتفاعی که از سطح دریا قرار داره، 1800 متر از سطح دریا فاصله داره. همونطور که میدونی ییلاقایی که توی منطقه گیلان و مازندران هست به دلیل اینکه جاده نامساعدی داره، یعنی همچنین جاده آسفالت نشده و باید آفرود بریم اونجا، تنها ییلاقی که میتونم بگم توی استان گیلان، تنها ییلاق نه، از محدود ییلاقایی که توی استان گیلان میشه با ماشین سواری خودشون سفر کنن و جاده هموار هست، این ییلاق مریان و آقبلن.
خیلی کوتاه آقای فتح‌الله پور، این ییلاق به گردشگران خارجی هم معرفی شده؟
متاسفانه نه. نمونه این ییلاق گفتم، این کاخ سردار امجد، ییلاق ببخشید کاخ سردار امجد کاخ ییلاقی بوده و یک کاخ قشلاقی هم داخل شهر حجبر مال سردار امجد که متاسفانه زیر نظر ارگان بسیج افتاده و هیچ استفاده
از بسیار عزیز. سپاسگزاریم از شما آقای فتح‌الله پور، خیلی لطف کرد.
مرسی. یه تبریک هم بگم به آقای مونسان عزیز به عنوان انتخاب وزیر پیشنهادی، ایشالله که تو کارتون خیلی خیلی موفق باشه.
سپاسگزاریم از شما، شبتون بخیر.
خیلی ممنون.
خیلی ممنون. یک رفت و برگشت شنوندگان عزیز داریم، با شما همراه هستیم.
Thank you. چه شد آرامشی داره که تو چشمای هیشگی نیست، میدونم که توی قلبت به جز من جای هیشگی نیست. چه شد آرامشی داره که دورم میکنه از غم، یه احساسی به هم میگه دارم عاشق میشم کم کم. تو با چشمای آرومت به هم خوشبختی بخشیدی، خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی. تو با لبخند شیرینت به هم عشق و نشون دادی، تو رویای تو بودم که داره که پا بند نگات میشم. ببین تو بازی چشمات دوباره کی شمات میشم، بمون و زندگیمو با نگاهت آسمونی کن، بمون و عاشق من باش، بمون و مهربونی کن. تو با چشمای آرومت به من خوشبختی بخشیدی، خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی. تو با لبخند شیرینت به هم عشق و نشون دادی، تو رویای تو بودم که واسه من دست کن دادی.
خب عرض سلام مجدد خدمت اون دسته از شنوندگان عزیزی که به برنامه رواق تماشا الان پیوستید. من امیررضا فرح‌پور در خدمت شما عزیزان هستم با برنامه رواق تماشا، برنامه که به موضوعات مختلف در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در کشور میپردازد و امشب هم در خدمت مهمانان عزیز هستیم از وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور. خیلی خوشحالم که کلمه وزارتخونه رو دارم به کار میبرم. واقعا در این 7-8 سالی که ما برنامه داشتیم در چه رادیو چه در تلویزیون سیما صدا این بخش مختلف، این کلمه وزارتخونه رو دوست داشتیم به کار ببریم، برای اینکه واقعا شأن گردشگری کشور ما، شأن میراث فرهنگی ما که تمام این از کلماتی مثل ارزش از اینها نشأت میگیره واقعا بالاتر از یک سازمان هستش. خب در خدمت آقای فلاح هستیم، سرپرست اداره کل حمایت از تولید معاونت صنایع دستی همین وزارتخونه که خدمتون گفتیم، در رابطه با نمایشگاه توضیحاتی دادن، در رابطه با ایجاد اشتغال توضیحاتی دادن. یه توضیحاتی من فکر کنم در رابطه با بیمه میخواستیم بدیم، بیمه این هنرمندان، بفرمایید در خدمتون هستیم.
خیلی ممنون که از این فرصت رو فراهم فرمودین جناب دکتر فرح‌پور. ببینید اتفاقا بیمه صنایع دستی دقیقا تو اداره کلیه که من دارم در اونجا خدمت میکنم، ما رو از همه طرف دارم متهم میکنم به کمکاری در مورد بیمه صنعتگران صنایع دستی. ببینید از سال 89 که این قانون بیمه قالیبافان فعالان فرش و صنعتگران صنایع دستی شناسه‌دار اجرایی شد، متاسفانه ما با اینکه 400 حدود 440 هزار نفر شاغل فعال صنایع دستی داریم و عزیزانمون در بخش فرش چیزی حدود به گفته خود همکارانمون حدود 1 میلیون نفر دارن، ما فقط 12% این اعتبارات رو داریم استفاده میکنیم، یعنی ما 42 هزار نفر بیمه شده تأمین اجتماعی رو داریم و اون عزیزان خیلی بیشتر که ما با بررسی هایی که کردیم 12% این اعتبارات صرف صنایع دستی میشه. حالا بگذاریم که ما در یک راستی آزمایی که انجام شد، یه همکاری مشترک سازمان تأمین اجتماعی، معاون صنایع دستی و مرکز ملی فرش، خب به یک ناملایماتی برخورد کردیم. مثلا میگم آقای جراحی بود که از بیمه قالیبافان داشت استفاده میکرد.
چرا نیازی نداره که بخواد این کارو؟
ما نمیدونم، ما نمیتونم دیگه زیاد از حد من خدمت
بپردازی بگیرم. واقعا یعنی یه کارهایی انجام میدن که واقعا حقشون است. درست.
ببینید، ما سازمان تامین اجتماعی 5 سال اعتبار، یعنی سازمان برنامه بودجه 5 سال اعتباری رو بابت ما به سازمان تأمین اجتماعی نداد. با تلاش‌های آقای دکتر مونسان و سرکار خانم دکتر محمودیان، بعد از 5 سال، سال 97 تونستن 3 میلیارد تومان بودجه تأمین بکنن که ما تونستیم در از اول سال 98 فقط 812 نفر صنعتگر جدید رو اون هم به مدت 1 سال بیمه‌شون بکنیم. اگه این اعتبار تداوم پیدا نکنه همین 812
خب چرا خودشون پرداخت نمی‌کنن؟
خب
خودشون هم راضین پرداخت بکنن،
خودشون دارن سهم کارگری رو میدن، سهم کارفرماها خب یه مقدار زیاده. از اون طرف متاسفانه اون قانون معافیت کارگاه‌های کمتر از 5 نفر که در سال 62 تصویب شده بود، اون هم اجرا نمیشه. اگه اون هم اجرا بشه، ما اکثر کارگاهامون انفرادی هستن.
خب
همین هم کمک
خب حالی جناب فله، چرا مثلا اجرا نمیشه؟ یعنی پیگیری خاصی میخواد؟ اگه
اجتماعی...
لازم ما صحبتی بکنیم، کاری بکنیم،
تامین اجتماعی عزیزانم در سازمان تامین اجتماعی میفهمن که اعتبارات ما کافی نیستش برای پوشش اینها.
خب بسیار عالی، خیلی خوب. خب پس یعنی ما یه جلسه بذاریم با مسئولین اینجا، من یادداشت کنم تامین اجتماعی.
خوشحال میشیم که یه همچین جلسه خب باشه بتونیم.
یه برنامه میذاریم با تامین اجتماعی بخش شما جناب خلی نسبی، راهنمای گردشگری فکر کنم مشکل دارن.
بله بله، ما نکته ای که هست، البته تو این ما دعوت کردیم هم از حوزه‌های تخصصی، مثلا یکی از مزلاتی که بود به بخش خصوصی درگیره قضیه بود بحث مالیات ها بود که با سازمان
اصلا این هیچ جوری امور مالیات. بله، چون الان خیلی از کسانی که دفاتر خدماتی دارن تعدیل نیرو میکنن. بله. خب یه جلسه پس ما با تامین اجتماعی در همین برنامه رواق تماشا، یه دونه با بخش
سازمان امور مالیاتی، اونم ما جلساتی باشون برگزار کردیم.
الان این مالیات 9% هم قرار شد چی بشه؟ از هتل های 1 و 2 و 3 ستاره به بالا.
همین یکی از مسائلی که بود. این نشست های تخصصی رو ما برگزار کردیم، باشون گفتگو کردیم، در میان گذاشتیم، معضلات و مشکلات بخش های خصوصیمون رو طرح باشون کردیم که انشالله یک راهکار مناسب.
خب پس ما یکی از برنامه ها رو میدیم به تامین اجتماعی، یک برنامه هم سازمان امور مالیاتی بیان در رابطه با معضلات و مشکلات صحبت
انشالله.
جناب فله، صحبت های شما تکمیل بشه بعد در خدمت.
در این جلسه دوم که سازمان امور مالیاتی شما میخواین بانیش بشین، ما استقبال میکنیم، چون بخش فرش از پرداخت همین مالیات بر ارزش افزوده، همون مالیات 9% معاف هستش، ولی به دلایل مبهم ما معاف نیستیم.
چرا؟
هرچی هم تلاش میکنیم متاسفانه.
چند نفر دارن تو بستن دستی کار میکنن؟ مثلا این چه رقمی میشه که واقعا بخوایم اینقدر؟
حداقل 440 هزار نفر دارن در این بخش فعالیت میکنن، ولی متاسفانه خود فروشگاه ها، خود شرکت ها، اینها هیچ کدومشون از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
بعد صادرات اگه بخوان بکنن باید چیزی پرداخت بکنن؟
صادرات به اون صورت نه، در صادرات ما به اون صورت مشکل نداریم. البته قرار بودش که برای صادرات دیگه پیمان سپاری انجام نشه، ولی جدیدن متاسفانه این رو دوباره دارن تسری میدن به بخش صنایع دستی. خب اینو زیاد مشکل نداریم،
بله،
ولی مشکل اصلیمون در بخش تامین اجتماعی هست، بیمه تامین اجتماعی، و در بخش همین مالیات بر ارزش افزوده.
بس جانم خلا یه سری رشته ها هست، مثلا کسی که داره چی بهش میگن، مثلا یک محصول خاص مثلا موسیقی رو، ادوات موسیقی رو تولید میکنه، مثل چنگ، نه من فکرم تعدادشون الان دو سه نفر بیشتر نباشه. خب اینا آیا حمایتی میشه که این نسل منقرض نشه و بتونیم دیگریشون داریم؟
ببینید، اولا که ما برای این عزیزان، اولا یکی از رشته، از 295 رشته ای که ما در ایران داریم به غیر از فرش دستباف، یکی از رشته‌هاش ساخت سازهای سنتی هست.
بله.
چنگ رو اصلا ایرانی بوده، بعدها به اروپا رفته، عنوان هارپو گرفته. چنگ رو ما یک ساز کاملا ایرانی می‌شناسیم، به اینها ما مجوز میدیم. سازهای سنتی دیگه همون نظیر کمانچه.
میدونی چرا اینو میگم جناب فلامو؟ تو برنامه همون من پارسال یه سری مهمان داشتیم از صنعتگران این حوزه، واقعا کم بود گریه کنن. مثلا میگه آقا من که مثلا چنگ این تولید کردنش زمان میبره، من خب اینو بعد یه جا تولید کنم، جایی در اختیار ما قرار، ما یه جا رو بعد اجاره کنیم یا تو خونمون یا تو محلمون، بعد اینو بعد یه جا بفروشیم، کجا بفروشیم، بعد بحث بیمه شون رو داشتم. یعنی اینکه واقعا اون انگیزه، بعد یه بخشی از حمایت های وزارتخونه میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری کمک بگیرن. حالا نمیدونیم ما گسته همینجوری به صورت گسترده داریم صحبت میکنیم، ممکنه اصلا یه بخشایش هم صحبتایی که میکنن مثلا هیچ توجیهی نداشته باشه و نیازی هم نباشه حمایت بشن، ولی در هر صورت بخش بازاریابی و فروش اینا در سطح جهانی واقعا نیاز به اسپانسرهای خاص و حمایت‌های دولتی خواهد داشت.
ببینیم، بازاریابی و فروش سازهای سنتی مقوله‌ای هستش که خیلی تخصصیه و ما هم توان و دانشش رو نداریم که در بحث بازاریابیشون وارد بشیم، اما حمایت هایی که ازشون میکنیم مانند باقی 295 رشته صنایع دستی، خب عزیزان ما اول از همه مجوز تولید میدیم که این رسمیت بخشی به فعالیتشونه، جزء آمارهای رسمی شاغلین در کشور میاد، با دریافت این مجوز از پرداخت مالیات عمل کرد، نه مالیات ارزش افزوده،
بله،
مالیات عمل کردی طبق ماده 142 قانون مالیات مستقیم معاف میشن، پرداخت مالیات در اون فروش اول عزیزان ندارن، تحصیلات بهشو میدیم مثل سایر افراد، وقتی که سهمیهای بیمهی باشه این عزیزان هم ما شامل حالشون میشه، درصدشون رو بیمه میکنیم. اما اون بخشی که میفهمه که محل تولید نداریم، این مشکل خیلی از صنعتگران همه 295 رشته ما هست. خب ما که چقدر مگه فضا میتونیم در اختیار زمین، ما دیگه واقعا در این مورد توان ارائه کارگاه برای عزیزان نداریم، به درصد خیلی کوچیکشون. ولی حالا اینجا من خدمتتون عرض بکنم برای دوستانی که به سفرهای گردشگری میرن، ما یکی از روستاهای ثبت شده ما روستای فش در استان کرمانشاه هستش که پیشنهاد میکنم شما هم تشریف، شهرستانش رو نمیدونم ولی فکر کنم اجازه شهرستان
تو استان کرمانشاه،
به هر حال تو استان کرمانشاه، همه این روستا دارن تولید ساز سنتی میکنن.
چقدر جالب.
ساز سنتی میکنن و همسر یعنی خانوم خونه، آقا، بچه ها همه دارن قطعاتی از این سازها رو.
حتما معرفی میکنیم ما این رو.
روستای فش هستش. اینو حتما به دوستان پیشنهاد میکنیم برای دیدن برن، خیلی زیبا هستش.
خیلی جالب. خیلی ممنون از توضیح شما جناب فلاح. جناب خلد نصر در خدمتتون هستیم. قبل از اینکه به اون بحث‌های شما بپردازیم یه مطلبی هم بگم. ما تو این سازمان میگن که هتل یه ستاره بود دو و سه و چهار اینا، میگه اگه این تعداد اتاق داشت اینه، اگه این تعداد اتاق و پارکینگ رو داشت اینه، اگه این هر چی من میشنوم کمیت، یعنی همش رو کوانتیتی تعریف میشه، چیزی به اسم کیفیت یا کوالیتی نمیگن. آقا شما شاید یه هتل داری که این هتلت یه اتاق داره، ولی یه خدماتی در اون یه اتاق دیده میشه که تو اون اتاق که 60 تا 70 تا 80 تا اتاق داره نیست. دستورالعمل‌های مشخص از یه طرف اعمال نمیشه، از یه طرف دیگه میام اینی که سرمایه زندگیشو میذاره هتل میذاره، انقدر اذیتش میکنیم، من نوعی رو میگم شما رو نمیگم، شما حمایت میکنید کمکش میکنیم مثلا اذیتش میکنیم اینا، بعد از یه طرف دیگه نگاه میکنیم یه سری سایت، همین امروز من نگاه میکنم اینا اصلا مجوز ندارن، کیان دارن خونه اجاره میدن، اتاق اجاره میدن، نه مالیات میدن، نه شناسنامه میخوان، نه خب من اگه بخوام خونه بگیرم خیلی دسترسیم به اینا راحت‌تر و ارزان‌تره تا به اون بخش دولتی، بعد ما فشار رو میذاریم رو اون، اینا رو اصلا هیچ ردیابی نمی‌کنه. اگه یه نفر اومد رفت تو اون اتاق شب مرد، مسئولیتش با کیه؟ یعنی واقعا
اینطوره. یکی از نکته بسیار حساسی رو جناب والا بهش اشاره کردین، البته من این نکته رو عرض بکنم که ما یه آیین‌نامه تأسیس تأسیسات گردشگری داشتیم، بعد در سال تا اونجا که یادم این در سال 1395 یا 96 بود که این اصلاحیه خورد و بعضی از موضوعاتی که جا افتاده بود در این اضافه شد. اینطور هم نیست. ببینین مراکز اقامتی دارای ضوابطی هستن، یعنی اگر یک هتل 3 ستاره بخوایم بهش بدیم یا 4 ستاره، بر اساس امکانات و تجهیزات که در اون تعبیه شده بود به اون ستاره بدن. حتی یه صحبتی بود که ما یک ارزیابی مجددی هم راجع به مراکز اقامتی و تأسیسات گردشگری راه اندازی بکنیم و کار انجام بدیم که اگر که اون همخوانی با اون درجه و ضوابطش نداره، حتی دانگریدش هم بکنیم برای این مثال. این ضوابط اصلاح آیین‌نامه ای که من عرض کردم نکته بسیار حساسی بود که ما جاش انداختیم.
بله.
مسئله بعدی که هست، ببینید در بعضی از موارد ما حتی یک تعریف مشخصی هم از برنامه ها نداشتیم، که الان مثلا اومدیم یک کارگروه مطالعاتی تشکیل دادیم که اصلا تعریفی از مراکز برفرض اقامتگاهی بومگردی داشته باشه. این یکی از حرکت‌های بسیار جدیدی که انجام داد. 20 از 34 مورد رو ما فرایندها رو اومدیم تعریف کردیم و در سایت سازمان، به خاطر اینکه باعث بشه مردم عزیزمون و متقاضیان نیاز به مراجعه مجدد نداشته باشن و چیز باشه، در سایت سازمان اینو قرار دادیم که اصلا فرایندش رو ملاحظه بکنن، مدارک و اسنادی که لازم دارن ارائه بکنن، بعد میری در کمیته بررسی میشه، بعد میاد و مجوز استفاده میشه.
براش فرایند تعریف کرد، سیستم بندش کرد، چیزی که نبوده. درسته. چقدر
این یکی از حرکت هایی بود که واقعا نیاز بود و کار انجام شد. من یه اشاره‌ای بکنم، یه حرکتی خودتونم ملاحظه فرمودین راجع به بحث اقامتگاه‌های بومگردی هستش.
بله.
و الان روی کرد
خوب مد شده ها، توی روستا توی خیابون 5 تا کنار هم
این هستش. خوشبختانه با مشخصات و ضوابط ساخت و بهره برداری از اقامتگاه بومگردی که در سال 1193 تدوین شده، ما تا کنون 1691 واحد اقامتگاه بومگردی در کشور تأسیس شده.
یه بخشم اضافه کنیم به عنوان پیشنهاد داخلش، کسانی که میان حتما یه کلاس آموزشی براشون بدن و توجیهشون بکنن که اگه کنار شما یه کسی دیگه این کارو کرد به نفع شماست.